أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغوث بك يا صاحب الزمان. جلسه دهم و آخرین جلسه از مجموع جلسات مردان مرد و زنان زن. یک نکته ای رو در ذیل بحث خواب که من خاطرم هست که متذکر بودم در زمان ارائه بحث که این نکته رو هم بیفزایم، منتها هم فرصت نشد هم جلسه قبل فراموشم شد که این رو عرض کنم، یعنی بحث مربوط به جلسه 8. این رو عرض میکنم و بعد بحث جلسه قبل رو و نکته ای رو که در جلسه قبل آغاز کردیم با هم یه مرور میکنیم. اگر از بزرگواران تمایل داشتن در بیان خلاصه مطلبی که بهش اشاره کردیم کمکی بکنند استفاده میکنیم و بعد این بحث رو تکمیل میکنیم و گمان میکنم که به سرفصل جدیدی در این زمینه نرسیم. اما این بحث که از جلسه پیش آغاز کردیم و این جلسه تکمیل میکنیم بسیار بحث مفید و جالب و ورودمون هم به بحث متفاوت با در واقع شکل‌های دیگر بحثمون در ورود به مطلب بود. ببینید، در زمینه خواب ما یه نکته گفتیم که به خواب و خوراک و زمان اون باید توجه داشت و اهمیت این که انسان باید نظم در خواب داشته باشد و در نظام تربیتی باید به نظم در خواب بچه ها توجه کرد اشاره کرد. یه مطلبی به عبارتی جا ماند و اون این است که اگر ما راجع به جایگاه خواب سخن میگوییم، همونطوری که درباره خوردن تذکر به نکوهش شکمبارگی و توجه بسیار به شکم رو یادآوری کردیم، درباره خواب هم همین فضا وجود داره. خواب یعنی چی؟ یعنی همون چیزی که وقتی به یه نفری مثلا میگیم شما چند سالته، میگه اگه شبهاش رو و زمانهایی که در خواب بودم رو حساب نکنید مثلا من 10 سالمه، در حالی که ممکنه او بیش از 2 برابر این سنش باشه. چرا؟ چون خواب با همه اهمیتی که دارد برای یک زندگی سالم و برای آرامش روان، یکی از چیزهایی است که تله زندگی برخی از جوانان و نوجوانان و حتی بزرگسالان. یعنی مراجعانی داریم که تماس میگیرن میگن مثلا ما بخشی از شب رو بیداریم، در طول روز همش میخوابیم. گفتگوهایی داریم با بعضی هایی که گزارششون اینه که یکی از زمانهای بسیار ما خصوصا در محدودیت های بیماری های فراگیری مثل کرونا، نگاه کردن به سقف اتاق خواب روی تخت خواب. یا کسانی که بسیار میخوابند، بعضیا خودشون میگن ما خوشخوابیم، بعضیا نه اطرافیانشون میگن شماها خوشخوابید، خودشون هم باور ندارن. به یه عبارتی من اگر بخوام سخن درست به کار ببرم باید بگم خواب بسیار و بیشتر از حد لازم هم در فرهنگ دینی ما نکوهش شده است. بی نظمی در خواب آسیب‌های جاری دارد، آسیب‌های یادگیری، آسیب‌های فعالیت، آسیب‌های تلاشگری دارد. یعنی کسی که بی نظمی در خواب داره، فرض کنید 3 تا داداش باشن، هر سه قرار باشه با هم یک مغازه یا یک فروشگاه رو اداره کنن، خب اونی که روزها دیرتر به محل کارش میره، بعد از اورام کسل فعالیتی نداره، این قاعدتاً رشدش نسبت به برادرای دیگه‌اش کمتره. یعنی اقتصادی و دنیایی هم نگاه بکنیم این نظام زندگیش ضعیف‌تره. اما اینجا سخن بر این است که خب حالا اگه این آقا برگشت گفتش آقا من 12 ساعت نیاز به خواب دارم، واقعا اینطوره؟ یعنی متناسبه با سن او و تلاش او، او باید 12 ساعت در شبانه روز بخوابه؟ یعنی نیمی از شبانه روز رو باید در خواب باشد؟ این فرد اگر بیمار نباشه، اگر بستری نباشه، اگر داروی خاصی مصرف نکنه که بدن رو این گونه بیاندازه، قطعا 12 ساعت زیاده براش. بچه 9 ساعت که نیست، داریم راجع به آدم بزرگسال صحبت میکنیم. این که بعضی از خانواده ها تا به یه تعطیلی میرسن زمان خواب هاشون طولانی میشه، این یه وجهش بی‌نظمیه در خوابه که اون جلسه صحبت کردیم راجبش. یه وجهش هم بها دادن به خوابه، یعنی هی آدم خواب رو بهش بها بده. مقدار لازم خواب بر اساس سن، بر اساس نیاز بدن در اون موقعیتی که فرد داره، بر اساس میزان سلامت یا کسالت و شرایط مختلفی تعیین می‌شود. حد لازمش اینه. بقیهش برای چی می‌خوابه؟ کار نداره؟ یا می‌خوابه که خستگیش در بره که شب راحت بتونه استراحت کنه؟ چیه؟ حکمتش چیه؟ خیلی مواقع قابل توجیه نیست. پس این عرضم رو خلاصه کنم، ما در جلسه 8 نسبت به خواب و خوراک و نظم درون و توجه به محتوای اون تذکراتی دادیم. در جلسه 9 گفتیم گرچه توجهات به خوراک میباید به شکل صحیح رعایت بشه، اما روزداری، تمرین روزه گرفتن در غیر ماه مبارک رمضان، نوعی تقویت قوای نفسانی و البته جسمانی است. برکات بسیار معنوی و البته دنیوی دارد. پس روزه گرفتن باید بیاد جز برنامه های ماهیانه ما. کسی میتواند هفتگی با بچه هاش قرار بذاره، با همسرش قرار بذاره. بعضی از همسرام هستن خیلی حرف گوش کنن، یعنی واقعا اگه شرایطش باشه و شما بگید آقا امشب مثلا حاضری میخوریم، سحر براتون خورشت قیمه بادمجون درست کردم، مثلا خیلی هم خوشحال میشن و احساس خوبی هم پیدا میکنن، سحر هم بلند میشن و میبینن شما یه شربت مناسبی هم گذاشته اید و لذت هم برن، در طول روزم هیچ شکایتی هم ندارن. بعضی از خانوم ها بهانه هایی دارن برای روزه نگرفتن که اگر شوهر همراهی بکنه، تشویق بکنه، اون بهانه ها رفع میشه. اگر این اتفاق از آقا و خانوم آغاز شد و در بچه ها هم جاری شد، این اتفاق مطلوبی است. خصوصا بچه ها در بعضی از دوره های سنی به این روزه گرفتن نیاز دارند. وقتی روزه میگیرند، غیر از اینکه شما تشویق‌های معنوی برای اونها دارید و مؤثرم هست، واقعا به جهت تعاملاتشون، به جهت نوع واکنش‌هاشون و حتی کنش‌هاشون یه احساس تسلطی بر خودشون میکنن و برکات متعددی که روزه گرفتن فارغ از روزه واجب در طول سال داره. و من پیشنهادم اینه که اگر به هر دلیلی معلمی در کلاسی بچه ها رو تشویق کرد به روزه گرفتن، شما ابدا مانع نشید، حتی اگر اون روز امتحان داره. مصلحت های جسمی الان مورد سخن من نیست. آگاهی های پزشکی که شما راجع به فرزندتون دارید، اون جای خودش. اما اگه چنین قصه هایی وجود نداره، امرو امتحان داری، امرو آخه عمه اینا دعوت کردن، امرو خاله اینا اینجوری کردن، در مقابل خواست بچه ها بر روزه گرفتن شما هیچ مقاومتی نکنید و بلکه مشوق باشید و بلکه همراه باشید. اگر عرضم در اینجا روشنه، پیشنهاد کردم که بزرگواران خلاصه ای از مطلبی که جلسه پیش با هم شروع کردیم به گفتگو بفرمایند، ببینیم چه برداشتی کردند از اون مطلب که من مطلب رو تکمیل کنم.
سلام، وقتتون بخیر.
متشکرم.
از کتاب شادی اصیل چند جمله رو گفتید، فرمودید که گفتین که مقاله های علمی که در مورد غم وجود داره خیلی بیشتر از مقاله های علمی که برای شادی وجود داره، و علم روانشناسی هم که همیشه دنبال حل مشکلات برای مشکلات روحی انسان ها بوده، کمتر به پیدا کردن دلایل شادی برای انسان توجه کرده. بعد در مورد نویسنده این کتاب فرمودید که خودشون 7 فرزند دارن و اینطور نبوده که همون شعار همیشگی فرزند کمتر زندگی بهتر براشون رایج باشه، و مدت زمان زیادی رو در مورد دلیل همون ناامیدی توی انسان‌ها بررسی کردن و تحقیق کردن و مطالعاتشون رو به سمت مسائلی که خوشبختی و شادی برای انسان‌ها به وجود میاره پیش بردن و به عنوان یک بنیانگذار بودن برای روانشناسی مثبت. و علل خوشبختی اومدن توی نگاه مردم بررسی کردن و یکیش اولیش پول بود که گفتن که با اینکه قدرت خرید توی انسان‌ها بیشتر شده، ولی سطح رضایتشون از زندگی به هیچ وجه تغییر نکرده و حتی افراد فقیرم به محض اینکه میرسن به اون قدرت خرید، اونطوری که فکر میکنن میبینن از این خبرها نیست که شادی توشون زیاد شده. و پس بنابراین پول براشون خوشبختی و شادی نیاورده و انسان‌های مادیگران اومده تحقیق کرده دیده خوشبخت و شاد نیستن. و دومی موردش ازدواج بوده که طی اون تحقیقی که کردن دیدن که کنم همون 40% یا بیشتر حالا افرادی که متأهل هستن احساس خوشبختی بیشتر دارن و خیلی مقدار خیلی کمی از آدمایی که حالا جدا شدن اون است خوشبختی رو دارن، یعنی پس متأهلین خوشبخت‌تر تو اون آمار به نظر اومدن. و پس ازدواج جز عوامل انگیزه بخش و خوشبختی آور به حساب آورده. و بعد حالا بعد دیگه در مورد این حرف زدیم که آیا ما برای فرزندانمون اینطوری القا میکنیم که مثلا یک ازدواج موفق میتونه خوشبختی براشون ایجاد کنه، یا همیشه این حرف بوده که اینطوری تو خانواده و بچه ها گفتیم که مثلا ازدواج نکنی یا بیچاره میشی و مسئولیت و خستگی و اینجوری برای بچه هامون بیان کردیم، از منفیاشو خیلی بزرگ کردیم. و بعد عوامل دیگه ای هم اومدیم میخواستیم بررسی کنیم که وقت نشد، مثل این بکنم هوش و تحصیلات و بیماری یا عدم بیماری و جنسیت و دین و
که الان اینا رو بررسی میکنم.
بله، نژاد و دیگه آب و هوا و
خیلی ممنون. خواهش
میکنم.
خیلی خوب و قشنگ مطلب رو بیان فرمودن، دستشون درد نکنه، خدا بهشون خیر بده. در واقع من یه قسمتی از فرمایششون رو دوباره بازگو بکنم اگر بشود، میکروفونشون رو قطع کنین چون صدا داره برمیگرده. چرا سوال پرسیده شد که علل خوشبختی چیه؟ چون آقای سلیگمن اومد گفتش که خب آقا ما سالها 30 سال روی موضوع ناامیدی کار کردیم، بیاییم ببینیم عوامل امیدبخش چی هست. مردم فکر میکنن اینا عوامل امیدبخشه. خب ما که بر اساس معیار مردم نمیخوایم پیش بریم، ما باید بر اساس معیار علمی پیش بریم. مردم فکر میکنن پول عامل خوشبختی است. میایم مطالعه میکنیم، به جوابی که توضیح دادن میرسیم. مردم عده‌ایشون فکر میکنن ازدواج و تأهل عامل خوشبختی است. میایم بررسی میکنیم میبینیم بله، 40% از کسانی که متأهل هستند در یک نظرسنجی وسیع 35,000 نفره، اینها واقعا احساس خوشبختی میکنن. یعنی این با هم بودنه، این لذت تعامل عاطفی به اونها حس خوشبختی میدهد. پس این برداشت مردم و این قضاوت مردم به لحاظ علمی ثابت میشود. عامل بعدی اجتماعی بودن است. ببینیم به لحاظ علمی این چه نتیجه‌ای پیدا میکنه. میگه که تقریبا تمام کسانی که خودشون رو بسیار شاد میدانند با دیگران رابطه بسیار خوبی دارند. و کسانی که اوقات تنهاییشان زیاد است عموما از شادی کمتری برخوردارند. من همه در واقع نکته های برگرفته کتاب رو عرضه میکنم و برخی جملاتش رو ذیل هر کدام اینها میگم که شما ثبت بفهم. پس نوع ارتباط انسان با دیگران، اهم از خانواده، دوستان، همکاران، نوع ارتباطش در احساس خوشبختیش مؤثره. خب جنسیت، اومدن تحقیق کردن، چیزی که مشهوره و شماها بعضیاتون شنیدین، اومدن دیدن که افسردگی در خانم‌ها دو برابر آقایان. اما خانم‌ها بیشتر از آقایان احساسات مثبت رو تجربه می‌کنن. یعنی اینجوری نیست که اگر در آمار تعداد اونها در تست های افسردگی بیشتر است، اینجا هم اینها تجربه شیرین کمتری دارن. نه، احساس مثبت بیشتری هم دارن. اینجا من یه توضیحی عرض بکنم که این یکی از تجربه های شیرین زمانی است که من در یکی از بیمارستان های در واقع مربوط به بیماری های روحی فعالیت داشتم و این تجربه رو اونجا هم به لحاظ علمی هم به لحاظ مشاهدگری دریافتم. و اون این است که اول بخش علمیشو به شما بگم. ببینید افسردگی به شکل‌های مختلفی بروز پیدا میکنه. یکی از جلوه های افسردگی همونی که شما تو تست های افسردگی ارزیابی میکنید، یعنی خیلی تمایلی به ارتباط مثلا جدید نداره، تنهایی رو ترجیح میده، یه احساس غمی داره، فکر میکنه چیزی نمیتونه او رو خوشحال بکنه، در شرایط حادش گاهی به حذف فیزیکی خودش از جامعه یا محیط خانواده فکر میکنه و امثال اینا. خب در این زمینه وقتی تست میگیرن میبینن خانوم‌ها تعدادشون در این آمار بیشتر از آقایون. اما واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که جلوه افسردگی در آقایون متفاوت از جلوه افسردگی در خانوم‌هاست. یعنی بخش زیادی از آقایونی که به مواد مخدر پناه آورده اند، در واقع اینها جزو آدم های افسرده جامعه هستند، فارغ از جنسیتشون. بروز افسردگیشون در خودقربانی سازی با استفاده از مواد. وقت اینجا اگر شما اومدید حساب کردید آقایانی که به علت استفاده از مواد مخدر گرفتار هستند در هر مرحله‌ای، چه مطرود خانواده‌اند، چه در محیط خانواده دارن نگهداری میشن، چه دارن در جایی محافظت میشن، چه به زندان رسیدن، چه در خیابان‌ها و حواشی شهرها گرفتارند، هر مقدار و هر جا. اینها به یه عبارتی در ترازوی افسردگی، این ترازوی سنگین شده افسردگی در خانم‌ها رو به یه مقداری جبران میکنه. با این توضیحی که آقای سلیگمن میده، اینا درست است که احساس افسردگی میکنن، ولی احساسات شیرین و مثبت بیشتری هم دارن از آقایون. یعنی چی؟ یعنی به یه عبارتی، باز دارم در فضای علمیش سخن میگم، به یه عبارتی با توجه به حساسیت عاطفی خانم‌ها، همونطور که گاهی به سرعت در موقعیتی قرار میگیرند که پر از احساسات ناامیدی و خستگیه، با کمی تحرک شیرین از سمت همسر یا اتفاقات خوب از سمت خانواده یا همکاران، اینها تجربیات شادی رو تجربه میکنند و در زندگی خودشون میبینند که گاهی اوقات آقایون با ده ها برابر اون برخوردها اون تجربیات رو حس نمیکنند و اون شیرینی ها رو نمیچشند. بنابراین اینجا یک به اصطلاح استنتاج فردی میکنم، ولی این استنتاج فردی بر اساس هم مطالعه است هم تجربه است، منتها جاش اینجا نیست که بحث بکنم. البته من درباره افسردگی خانم ها کتاب مستقل خوانده ام، درباره موضوع افسردگی کار کرده ام، افراد افسرده دیده ام. این که عرض میکنم کتاب مستقل خوانده‌ام، یعنی از نظریات کسانی که بر افسرده بودن خانم‌ها به جهت جنسیتی تأکید میکنن با خبرم، ولی استنتاج من این است که افسردگی به عنوان یک اختلال و به عنوان یک بیماری در سطح عمومی خیلی جنسیت براش مطرح نیست. اگر جامعه ما الان شرایطی رو تجربه کند که افسردگی درش جاری باشد، انواع بروزش متفاوت است، سراغ یک جنس نمی رود. حالا اگر در یک خانواده‌ای به هر دلیل آقایونش بیشتر، در یک خانواده‌ای به هر دلیل خانماش بیشتر، اونا دیگه مصداق آمار قرار نمی گیره. پس این جمله در تحقیق آقای سلیگمن رو من کمی توضیح دادم که او میگه جنسیت در احساس شادابی هم تأثیر در میزان افسردگی را نشان میدهد، هم تأثیر در احساس شادابی را و احساسهای خوب رو. این رو که توضیح دادم عرض کردم به نظر میرسد در مجموع همه اینها نشان دهنده این است که افسردگی بر اساس جنسیت بر افراد قرار نمی گیرد، عمومیت داره. البته خانم هایی هم هستند، نمونه هایی هم من خودم برخوردم که مثلا خانمی که دچار افسردگی شده بود یا سرخوردگی به یه عبارتی، ایشون گفت من یک کارایی که کردم این بود که مثلا اسباب مصرف قلیون رو برای خودم یواشکی تو منزل فراهم کردم، مثلا وقتی کسی نباشه مثلا استفاده میکنم. یعنی زمینه های استفاده از چیزی مثل مواد مخدر یا کمرنگ تر همون مواد مخدر، اینها چرا این کار رو میکنن؟ اینا نوع بروزشون نسبت به افسردگی متفاوته، یعنی به جنس آقایان نزدیک تره. خب پس جنسیت تا اینجا جزء عواملی است که اثر نداره، یعنی می شود فرد مرد افسرده باشه یا زن افسرده باشه، افسردگی به مردی و زنیش خیلی کاری نداره. گاهی زمینه هاش در یه فردی فراهمتره، این زمینه می تونه درباره این فرد جنسیتش هم باشد، ولی به طور عمومی نمی شود چنین استنتاجی کرد. خب پس تا اینجا دو تا عامل را مؤثر در خوشبختی و احساس خوشبختی دانست و دو تا عامل رو تأثیر جدی بر احساس شادابی ندانست. بعدی دین. جملاتی ازش بخوانم براتون. آدم‌های مذهبی همواره نشان دادند که نسبت به آدم‌های غیر مذهبی شادتر هستند و میزان رضایتمندیشان از زندگی بیشتر است. خیلی جالبه. سطح افسردگی در این افراد پایین تر است و در برابر گرفتاری ها و مصیبت ها مقاوم تر هستند. این جمله خیلی عجیبه. این جمله به حرف یک روانشناس مطرح دنیا. در یک تحقیق مشخص شد که پیروان یک دین هرچه بنیادگراتر باشند خوشبین تر هستند. واقعا خیلی حرف داره. یعنی اگر من بخوام از اصطلاح عمومی افراد استفاده کنم، باید بگم هرچه فرد بر دین و اعتقادش تعصب بیشتری داشته باشه و محکمتر باشه، به تعبیر آقای سلیگمن خوشبین‌تر است. به عنوان مثال یهودیان ارتودکس در مقایسه با یهودیان اصلاح طلب امید بیشتری به آینده دارند. سخنرانی های کشیش ها در کلیساهای مسیحیان انجیلی امید بخشتر و شادتر از سخنرانی هایی است که در اجتماعات معمولی پروتستان ها ایراد می شود. این امید به آینده باعث می شود انسان در مورد خودش و جهانی که در آن زندگی می کند احساس واقعا خوبی داشته باشد. من که فکر میکنم واقعا تعابیر در دنیای روانشناسی، این تعابیر خیلی جای تأمل داره در دنیای روانشناسی امروز. عنوان بعدی بیماری. من حالا باز خواهم گشت و همه اینها رو بر اساس اون نکته‌ای که میخوام بگم و میدانم عنوان رو جاش رو خالی گذاشتید، جمع‌بندی میکنم تا اون عنوان رو با کمک شما پیدا کنم. بیماری. درباره بیماری میگه بیماری واقعا به اندازه‌ای که ما فکر میکنیم روی رضایت از زندگی و احساس شادی تأثیر ندارد. مردم قدر سلامتی را نمیدانند. فقط بیماری های سخت و پیچیده واقعا در کاهش میزان احساسات مثبت تأثیر گذاره. بله، میگه بیماری های خیلی خاصی که سخت است، پیچیده است، درمانش، طول زمانش، میگه اونا اثر میگذاره. ولی به طور عمومی اینجوری نیست که وقتی یه نفری یه بیماری پیدا میکنه افت رضایت از زندگی قابل توجهی داشته. جمله بعدی راجب آب و هواست. میگه آب و هوا هیچ نقشی روی میزان شادی و خوشبختی ندارد. مثال میزنه، میگه مردمی که در فصل تابستان در ایالت الف هستند فکر میکنن مردم ایالت ب خوشبختر هستند، ولی اشتباه میکنن. ما به سرعت و به طور کامل به آب و هوای خوب عادت میکنیم. اینجوری نیست که مثلا آب و هوای خوب انقدر بر احساس رضایت از زندگی اثر بگذاره. راجب میزان هوش و تحصیلات میگه هیچ نوع تأثیر قابل ملاحظه روی خوشبختی و شادی ندارد. در مورد نژاد هم همینطوره. مگر یه نژاد خاصی از سیاهان آمریکایی و حالا طبق تحقیقات او اسپانیایی تبارها به دلایلی که حالا اونا دیگه وارد جزئیاتش نمیشه. خب اینجا بزرگواران می توانند حدس بزنند یا احتمال بدهند که سرفصل این نکته مهمی که داریم راجبی صحبت می کنیم چیه؟ در واقع ما چه عاملی رو داریم به عنوان یک عامل مشترک در نظام تربیتی دختران و پسران امروز و مردان و زنان آینده با هم بررسی میکنیم و روش تأکید میکنیم که بسترساز پیاده کردن اون عوامل چهلگانه در جنس مرد و زنه؟ این چه بستریست؟ چه سرفصلیست که هم درباره پسران هم درباره دختران باید ملاحظه بشه؟ اینو باید ما حدس بزنیم. جملاتی رو اضافه کنم. ببینید بعضی بزرگواران ثبت کردن دین. دین به عنوان یکی از عواملی بود که او آمد بررسی کرد و دید آدمهای دیندار احساس خوشبختی بیشتری میکنند. همین صحبت رو راجب ازدواجم کرد. همین صحبت رو راجب اجتماعی بودن هم کرد. و از اون طرف پول، بیماری، آب و هوا، مدرک تحصیلی، نژاد و جنسیت رو عوامل مؤثر جدی بر این احساس خوشبختی ندانست. خب یه چند جمله دیگر در این فضا صحبت کنم. میگه که آیا گذشته شما تعیین کننده خوشبختی و شادی شما در آینده هست؟ همونطوری که راجع به آقای سلیگمن گفتیم، کسانی که در فضای علوم روانشناختی تنفس کرده باشند این رو به خوبی میبینند. حتی هفته گذشته من یک کتابی داشتم درباره نابسامانی های بچه ها در خانواده های آشفته میخواندم. باور نمی کنید یکی از فصلهای این رو که انتخاب کرده بودم برای خواندن به جهت پاسخی که برای یکی از مراجعانم لازم داشتم، تمام وجودم رو حس ناامیدی فرا گرفت از خواندن این متن. چرا؟ چون یک آسیب در دوره کودکی رو به عنوان عامل بدبختی، بیچارگی و از بین رفتن فرزند معرفی کرد. آقا این بچه قبول در شرایط عادی اگه میخواست زندگی بکنه، مثلا دست داشت، مثلا پدر و مادرش در کنار هم بودن، مثلا تصادف نمی کرد، مثلا مدرسه خوبی می رفت، مثلا اینگور اینا همه روی احساس خوب می تونه مؤثر باشه. اما حالا اگه یکی از اینها حذف شد از زندگی او، پدرش از دنیا رفت، مدرسه خوبی که می خواست بره نتونست ثبت نام کنه. بعضی ها هستن میرن تحقیقات میکنن برای کلاس اول بچهشون تو مدرسه، مدرسه که خوبه نمیتونن ثبت نام کنن، جواب رد بهشون. واقعا در نظام اعتقادی و در نظام تربیتی و حتی در نظام تجربی شما این برابر است با بدبختی؟ این برابر است با فراگیری حس ناامیدی در همه زندگی؟ در بسیاری از کتاب‌های روانشناختی حرف اینه، بله. یعنی چنان، البته نویسنده این کتاب به اصطلاح آدم نااهلی نبود، ضد دین نبود مثل برخی دانشمندان روانشناختی، اما چنان جو اجبار و علی و معلولی در نظام‌های انسانی حاکمه، که گویی اگر کوچکترین نقصی در جایی از زندگی پیش آمد برابر است با بدبختی. گاهی به شوخی شما این رو میشنوید، به عنوان جوک میشنوید، مثلا میگن دهه 60 ها اینجور، دهه 50 ها اینجور، دهه 70 ها اینجور، دهه 80 ها اینجور. بعدم هر کس بتواند خلاصه از بدبختی های خودش بیشتر بگه، احتمالا بیشتر مورد توجه واقع میشه، ولی واقعیت این نیست. من گمان میکنم ما به واسطه مشکلاتی که برامون پیش میآید بهانه ای و راه فراری پیدا میکنیم که از حرکت و دسترسی به موفقیت خود رو باز بداریم، و این دقیقاً در مقابل همون سرفصلی است که با هم خواهیم نوشت، و این دقیقا در مقابل همون نکته هایی است که راجع به دینداران آقای سلیگمن تحقیق کرده و میگه. یه جمله ای رو در پاسخ به این سوالی که الان عرض کردم براتون بخونم. میگه به خاطر هیچ یک از مواردی مانند افسردگی، اضطراب، اعتیاد، ازدواج ناموفق، خشم فراوان و چیزهای دیگر مانند آن، نمیتوان اتفاقاتی را که در دوران کودکی و نوجوانی رخ داده اند مقصر دان. اگر فکر کنیم که تجربیات دوران گذشته ما موجب بدبختی فعلی ما شده اند، یا اینکه باعث شده اند نتوانیم در مورد آینده ما درست تصمیم بگیریم، وقت ما را تلف کردیم. اینا جملات سلیگمنه، این تیکه که الان دارم براتون میگم. آنچه مهم است توسعه توانایی‌های فردی است که هیچ ارتباطی با کیفیت دوران کودکی یا شرایط کنونی ما ندارد. بزرگواران، اون چه که به عنوان یک بستر بسیار مهم برای موفقیت در زندگی، برای پیاده کردن سرفصل‌هایی تحت عنوان مردانگی و زنانگی لازم است، داشتنه احساس مثبت و نگاه نیکو به زندگی. نگاه مثبت به زندگی، زندگی بی خدا نیست، زندگی بی اعتقاد نیست، زندگی بدور از دین و ایمان نیست. نگاه مثبت به زندگی یعنی همین ازدواجی که عامل مؤثر است برای احساس خوشبختی، اگر با نگاه منفی پیگیری بشود فرد همیشه از ازدواج میترسه و هیچ وقت حاضر به ازدواج نمیشه. گاهی اوقات افراد میان میگن ما میخوایم ازدواج کنیم، این تعهد و این تعهد و این تعهد رو میخوایم بگیریم. میگم ببینید، به لحاظ قانونی، به لحاظ شرایط خانوادگی، فرهنگ خانوادگی، من نمیدونم، اینا رو هر جوری میخواید تصمیم بگیرید، ولی زندگی که با این تعهداتی که شما دارید میگید میخواد شروع بشه، ولی چی شروع میکنی؟ تو از چی میترسی؟ داریم وارد زندگی میشوی برای طلاق، یا داری وارد زندگی میشوی برای حفظ اون زندگی؟ اگر کسی، اگر اینجا آقای سلیگمن میگه که اینهایی که بنیادگراترن خوشبینترن، چرا؟ به یه تعبیری، به تعبیر دینی ما، چون اینها باور دارند که خدای متعال هر زمانی بخواهد میتواند به اعجاز یا به حالتی که تو متوجه اعجازش نباشی، به اسباب و علل، کورترین گره ها رو باز بکنه. خدای دست و پا بسته ای رو اعتقاد نداری. وقتی به چنین خدایی اعتقاد داری که اینقدر محکم میتواند زیر و رو کند، میتواند مرده رو زنده کنه، چیزی که برای آدم ها عجیبه، این خدا نمیتونه محبت تو را در دل کسی افزون کنه، این خدا نمیتواند محبت کسی را از دل تو خارج کنه تا زندگیت آرام بشه. میتونه. پس هر چه تو اعتقاداتت محکمتر باشه، احساس خوشبینی بیشتری داره. ممکن است در این مسیر کسی اعتقادات غلطی داشته باشه. ما اون اعتقادات غلط را که نمی ستاییم، اما اگر باور صحیح باشه، باور به بهشت، چقدر میتونه در فرد احساس شادی ایجاد کنه؟ باور به این که خدای متعال کوچکترین چیزی را، کوچکترین ذره ای را از نظر دور نمی دارد. به تعبیری اگر ملائکه اش هم فراموش کنند، خدا و انت رقیب علی من ورائهم و شاهد لما خفی عنهم. تو از دست چیزی در نمیر. این احساس شادی به آدم نمیده؟ احساس خوشبختی به آدم نمیده؟ احساس شیرین زندگی کردن به آدم نمیده؟ کم شده نوجوان یا جوانی را در مراجعات روانشناختی من دیده باشم که ناله اش از سردرگمی، بی برنامگی، بی هدفی بلند باشه ولی اعتقادات نیکو داشته باشه. اعتقادات اگرم چیزی داشته باشه در حد کف روی آبه، بیش از این نیست. مادرش، پدرش با وجود داشتن چنین فرزندی که خلاصه اشکشونو در آورده، به جهت اعتقاداتی که دارن از زندگی بیشتر لذت میبرن تا این فرزند جوان یا نوجوان که دنیایی از آرزوها رو میتواند به نتیجه برساند ولی با نداشتن اعتقادات محکم و بی برنامگی و بی هدفی داره دست و پنجه نرم میکنه. این کجای زندگیش ایراد داره؟ این خدا رو قدرتمند نمیدانه، این دست خدا رو باز نمیدانه، این زندگی را محدود به همین 40 روزه و 50 روزه میبینه. مادرشون باور به قیامت داره و در اون باورش متعصب و محکم هم هست، از زندگیش بیشتر لذت میبره. میگه من هر چه برای دخترم وقت میگذارم خدا اجرم میده، هر چه خدمت به پدر یا مادر پیرم میکنم خدا اجرم میده. نه که دنبال اجر باشه، خدا را باور دارد. میگه خدای تو میبینی، خب میبینی، قبوله دیگه. مثلا من با تو حساب کتاب ندارم، هم که تو میبینی من تو رو خدای مهربان میدانم، خدای رحمان میدانم، خدای توانمند میدانم. باور به قدرت حجت خدا داره، این از زندگیش احساس سرخوردگی نمیکنه. اساسا دستش رو دراز میکنه، میگیره اون چیزی که میخواد، میگیره اون چیزی که میخواد، از حجت خدا میگیره و زندگی میکنه. اگر حجت خدا عنایت کرد، ممنونتر از قبل نسبت به حجت خدا. عنایت نکرد، چون مهربانی او رو باور داره و به او اعتماد داره، میگه حتما خیر من در این نبود. لذت نمیبره؟ یه مثالی در این زمینه بزنم. در برخی کلاس ها این رو عرض کردم، ممکنه اگر کسی اون فایل ها رو شنیده باشه یا در اون کلاس ها حضور داشته باشه، این حکایت برای او یادآوری باشه، ولی کسانی که نشنیدن حتما براشون شنیدنی. یک کتابی است به نام از چشم فرزند، انتشارات امام عصر علیه السلام. در این کتاب فردی که راجع به پدرش کتاب رو نوشته است و به رحمت خدا رفتند هر دوشون، این حکایت رو به مناسبتی بیان میکنه. میگه آقای بود به نام آقای کشوان در کربلا. اون آقای کشوان برای من نویسنده این کتاب این حکایت رو نقل کرد و من چون اون رو فرد متدین و با تقوایی میدانستم و در سن بزرگسالی و جا افتادگی هم اینو بر من تعریف کرد و بنایی هم نبود، حالا اتفاقی هم قرار نبود بیفته با تعریف کردنش، من این حکایت او رو اینجا نقل میکنم و این مغایرتی هم با باورها و اعتقادات دیگر ما نداره، ولی اون ناقل فرد معتبری است. من نویسنده هم اگر معتبر میدانید که فرد متقی بوده است و از افراد صاحب نام هم هست، میگه اعتماد میشود به این مطلب کرد و من خودم به این مطلب باور دارم. میگه این آقای کشوان گفتش که من بچه بودم، پدرم زمین کوچکی در اطراف کربلا داشت. در برخی از قسمت‌های اطراف کربلا هنوز هم قطع زمین‌هایی هست که درش کارهایی به اصطلاح شبیه کارهای کشاورزی و اینها می‌شود، متناسب با آب و هوای اونجا و مقدار آبی که بتوانند به دست بیاورند یا مقداری که نزدیک به رود باشند. میگه ما مختصر کشاورزی داشتیم و از اون زندگیمون اداره میشد. یک سال خیلی خشکسالی شدیدی پیش آمد و زمین ما محصول نداد. یه روز من اومدم پیش پدرم گفتم پدر، مثلا مادر گفتن اینو خرید بکنیم، اینو بگیریم، اینو تهیه بکنیم و امثال اینها، پدرم گفتن که ما زمینمون بهره ای نداشته و درآمدی نداریم. هر دو غصه‌ناک نشستیم کنار زمین خشک. پدرم برگشت به من گفتش که برو حرم امام حسین علیه السلام به امام حسین بگو آقا پدرم گفت، به آقا بگو آقا ما زمینمون خشکه، چیزی نداریم، لطفاً به ما کمک کنید، یه چیزی به ما بدید، ما خلاصه شکم خانوادهمون رو سیر کنیم. نه، میگه منم در عالم بچگی 7 ساله 8 ساله خورده کمتر بیشتر آمدم سمت حرم سید الشهدا سلام الله علیه، آمدم تو حرم و آمدم کنار شبکه های زری، دستم رو از شبکه های زری داخل بردم، فکر کردم واقعا امام حسین السلام اونجا نشستن مثلا چیزی به آدم میدن، دستم رو بردم داخل، بودم آقا یا ابن رسول الله یا ابا عبدالله، پدرم گفتن چیزی نداریم، یه چیزی بدید ما شکممون رو سیر کنیم. یه همجور که دستمو دراز کرده بودم دو تا انگشتر طلا گذاشتن توی دو تا گوشواره طلا گذاشتن تو دستم، منم دستمو بستم اومدم خیلی آرام بدون اینکه احساس کنم اتفاقی افتاده، اومدم پل پدرم. پدرم گفتن که اینا چیه؟ گفتم مگه شما من نگفتم برو از امام حسین بگی؟ من رفتم امام حسین دادن آورد. پدرم باور نمی‌کردم و بچه جا اینا رو از کجا برشتی آوردی؟ مگه من به تو گفتم بری از مثلا جایی چیزی برداری؟ میگه نه والا پدر من کاری نکردم. پدر اومدن و پیگیری و آقا بچه من اومد تو حرم. بله. آقا بچه من جایی دیگه ای رفت چیزی از جایی گرفت؟ نه، اومد دستشو برد تو ذریح و مثلا ما خادم یا کسی اونجا بوده دیدیم. بله همین کاری. فردی که اعتقاد مبنایی دارد به اینکه ولی خدا و حجت خدا من عند الله میتواند عنایت کند، این آدم خوشبین تره یا کسی که نسبت به وجود مقدس حجت خدا یا قدرت خدای متعال یا عنایت خدای متعال بی توجهه؟ نمیگم بی اعتقاده، بی توجه، باور نداره به این که حجت خدا میتواند بهش عنایت کند. این نگاه به زندگی و این نوع نگاه به زندگی زمین ساز تحقق بسیاری از فعالیت های دیگری است که ما خواهیم انجام بدیم. چجوری به زندگی نگاه جمله ای بخونم از آقای سلیگمن. خیلی جالب. میگه در غرب مردم فکر میکنن که ابراز خشم کار درستی است و فرو خوردن آن نادرست است. تو کتابهای مدیریت خشم ترجمه شده شما بخوانید مکرر میگن آقا خیلی خشم تو آدم فرو بخورد این آسیب به تو میزنه. حالا بزرگ روانشناسان عصر خودش چی داره میگه؟ ولی سلیگمن میگوید درست برعکس است. زیاد فکر کردن در مورد برخوردی که با ما شده است و اینکه چطور میخواهیم احساسمان را در مورد آن ابراز کنیم باعث شدیدتر شدن احساس ما می شود. تحقیقات انجام شده روی افراد تیپ الف، تیپ های مختلفی داریم در روانشناسی، تیپ الف رو داره میگه، یعنی افرادی که همیشه جدی و سخت خوش هستند. نشان داده که ابراز دشمنی که موجب بروز سکته‌های قلبی می شود نه احساس دشمنی، وقتی میان روی شخصیت تیپ الف کار میکنن، آدمای جدی هستن، آدمای سخت‌کوشی هستن، میبینن در اینها ابراز دشمنی بیشتر بر سکته قلبیشون مؤثره تا احساس دشمنی. وقتی کسی تصمیم میگیرد خشم خود را فرو بخورد با صمیمیت یا صمیمیت خود را ابراز کند فشار خون او پایین میآید. هر چه شما نسبت به دیگران و مسائل زندگی خود قدرشناس‌تر باشید احساس بهتری از زندگی خواهید داشت. این رو بیارید در مبانی فکری و اعتقادی که ما داریم. چقدر من داشتم بهار رو نگاه میکردم، اتفاقا به بچه هم نشوندم، گفتم بچه ببینید چند صفحه راجع به فضیلت سجده شکر حرف زده. چه کسی شکر میکنه؟ کسی که راضیه به رضای خداست. چه کسی شکر میکنه؟ کسی که به زندگیش نگاه مثبتی داره. چه کسی شکر میکند؟ کسی که خودش رو طلبکار از خدا نمیدونه، خودش رو مدیونه به خدا میدونه. چه کسی بیشتر شکر میکنه؟ کسی که دست قدرت و عنایت حجت خدا را بیش از دیگران در زندگیش میبینه. هر چه دارد از لطف مولای خودش می داند. شما نگاه کنید این ادبیاتی که من سعی کردم در بخشی از جلسه قبل آغاز کنم و در این جلسه تکمیل کنم و قرار دادن عنوانش رو هم بر شما واگذار میکنم، این ادبیات و نوع جهانبینی و این نوع نگاه به زندگی با تحقیقات علمی روانشناسان و با یاداوری ها و نکته هایی که از مبانی اعتقادی و اخلاقی شریعت خاتم الانبیا و فرقه ناجیه با هم بهش توجه کردیم، در مقایسه با زندگی هایی که خالی از این نوع جهان بینی و نگاه به زندگیه چقدر شیرین تره. حتی در مثال خشم که ما در ادبیات اخلاقیمون میگیم کظم غیظ، میگه آقا این اگر فریاد نزنه، اگر مشت نزنه، اگر انتقام نگیره سکته میکنه، میگه اتفاقا وقتی ابراز میکنه احتمال سکته قلبیش بیشتر. واقعا در نظام های تربیتی چقدر ما جای خالی داریم. حالا جای خالی های ناشی از ندانستن یا غفلت. در نظام تربیتی من چه اتفاقی باید بیفته؟ بچه های من چه چیزی رو عامل خوشبختی میدونند و چه چیزی رو عامل بدبختی؟ آیا اون چه که اونها به جهت شخصی یا القاعات اجتماعی یا القاعات بازی‌های کامپیوتری یا القاعات فیلم‌های سینمایی عامل خوشبختی می‌دانن و براش زندگیشون رو می‌گذارن واقعا عامل خوشبختیشونه؟ واقعا عامل شادابیشونه در زندگی؟ و اونهایی که فکر می‌کنن توجه به این موضوعات الف یا ب یا جیم اونها رو به سمت سختی، تلخی، ناملایمات میکشونه، واقعا علم اینو میگه؟ علم میگه این تقیدات تو را خوشبین تر میکند یا نه؟ علم میگه این دانش، این باور، این اعتقادات به تو انرژی میده یا نه؟ حالا لااقل در اینجا که علم داره اثبات میکنه یه حرفایی رو برای ما و بیان میکنه، حالا اینجا رو استفاده کنیم. اگر جایی مغایرت با مبانی فکری و اعتقادی وحیانی داشت اونجا حرف دیگه است. حالا اینجا که داره یه حرفایی رو اثبات میکنه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. مال کدوم زمانه؟ مال نقطه اوج مصیبات دنیاست. مصیبتن ما اعظمها ها و اعظم رضیت ها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض. چرا؟ راضیتن مرضیه. تو بر اساس رضای خدا عمل کردی، خدا از تو راضیه، تو تسلیم اراده خدا شدی. فدخلی فی عبادی ودخلی جن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله وعجل فرجه وبلغه